ساعت 14 اینجا شبکه رادیویی تهران است. به نام خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراه با همکاران عزیز و زحمتکشم در بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران این بخش رو تقدیم شما می‌کنیم که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شماره‌های ارتباطات مردمی ما 22 65 24 65 22 65 24 66 و شماره تلفن گویای ما 27 86 2094 و سامانه پیامکی ما 30094. اگر از طریق فضای مجازی مایل هستید با ما در ارتباط باشید، www.radiotehran.ir همراه شماست. از بخش شبکه رادیوی تهران همراه شمایی.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود، هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار می کنم با برنامه دیگر از مجموع برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه هستم. مذاکره میان ایران و آمریکا همواره هدف بحث و تحلیل محافل سیاسی و رسانه‌ای داخلی و خارجی بوده است. آمریکایی‌ها خاصه در بستر برجام ثابت کردند که مراد آنها از مذاکره صرفاً کسب امتیاز است و نه مذاکره‌ای که نتیجه آن توافقی تضمین کننده بر سر منافع دو جانبه و یا چند جانبه باشد. به رغم کینه‌ورزی‌ها، آمریکایی‌ها اصرار بر مذاکره دارند. موضوع برنامه امروز گفتاورد این اصرار آمریکایی ها چرایی و تحلیل اونه. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین ابراهیم بهاری. حاج آقا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز برنامه گفتاورد رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب بهاری عزیز، ما وقتی که اخبار رو میخونیم، مجموعه گزارش ها رو میخونیم در مورد نوع موزیگیری آمریکایی‌ها نسبت به ایران، همواره می‌بینیم که به روی ترجیبند مذاکره تأکید می‌کنند. همواره میگن که ما آماده مذاکره با ایران هستیم بدون هیچ پیش شرطی. خب اگر شما آماده مذاکره هستین، کینه‌ورزی‌هاتون، خصومت‌ورزی‌هاتون چیه؟ چجوری این دوتا با هم دیگه جمع بسته میشه جان بهاری عزیز؟
من یه اشاره‌ای به فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه بکنم. ایشون روزی که سفارت امریکا در تهران تسخیر شد، تعبیر کرد لانه جاسوسی رو به انقلاب دوم.
بله.
بعد یک زمانی راجع به این مسئله کار به جایی رسید که رئیس جمهور وقت امریکا تمام ارتباطاتش رو با ما قطع کرد، ما رو تحریم کرد، که در اردیبهشت همون سال 58 چنین اتفاقی رخ داد. امام رحمت الله علیه از این به عنوان یک اتفاق میمون و مبارک اسم برد، قطع رابطه اینها رو. شاید دنیای غرب عموما و امریکا خصوصا متوجه ضربه ای که خودش به خودش زد با این قطع رابطه و خدمتی که به ما کرد رو نفهمید. ببینید، اگر ما امروز داریم صدای مذاکره میشنویم، تماما دنبال این هستند که در داخل کشور ما یک نفوذی پیدا بکنه. یعنی ولو به عنوان یک دفتر اینجا اسمشو هر چی بگذارید ایجاد بکنن، عواملشون از همونجا بیان و هر کاری که میخوان انجام بدن انجام بدن. شما شاید این مطلب رو مطرح بکنید که بالاخره بعضی از کشورهای اروپایی در تهران دفتر دارن و سفارتخونه دارن، امریکا اگر بخواد چنین کاری بکنه از طریق اینها میتونه انجام بده. نه، چون امریکا حتی به اروپایی هم اعتماد نداره، حتی اندلزوم کار به جایی میرسه که میرن از خود اونها هم جاسوسی میکنن. بله. مگه جریان ویکیلیکس این مسائل رو مشخص نکرد و آشکار نکرد که مجموعه سیا جاسوسیش تا کجا پیش رفته بود و شنودش تا کجا پیش رفته بود؟ اگر امروز ما میبینیم که اینها اصرار بر این موضوع دارند، اونم به تعبیر خودشون بدون پیش شرط، بدون این مسائل، ما مسئله اون چیز دیگریست. اون هم اینه که هم رهبری معظم انقلاب هم امام رحمت الله علیه این رابطه رابطه گرگومیش دارن میخونن. موقعی که رابطه بین ایران و امریکا گرگومیشه، مذاکره هم مذاکره گرگومیشیه.
بله.
یعنی او از ما دنبال امتیازه. اگر جایی احساس بکنه که قدرت داره و توانایی داره و زورش میرسه، هرگز و هرگز تن به مذاکره نمیده.
یعنی شما میفرمایید آنچه که اتفاق افتاده در باب تاکیدات امریکایی ها بر اصل مذاکره، دارم عرض میکنم، آنچه که اتفاق افتاده اشاره ایست به استیصال و در واقع یک نشانه ناتوانی امریکایی ها در برابر قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی.
بله. ببین چرا با ما مذاکره اقتصادی نمی کند؟ مگه الان ما پاشنه آشیلمون اقتصاد نیست؟
بله.
چرا راجب اقتصاد با ما مذاکره نمی کند؟ چرا ما میگن آقا بیاید راجب حضور شما در منطقه مذاکره کنیم؟ حضور ما در منطقه به شما چه ربطی داره؟ ببینید مسئله خیلی روشنه. پس اگر امروز صحبت از مذاکره است، بحث اینه، میبینن دیگه هیچ زوری ندارن، توان جنگ هم ندارن. اما امروز شما قدرت ما رو در منطقه ببینید، امروز مجموعه مؤلفه های بازدارندگی ما رو ببینید، امروز نفوذ معنوی ما رو ببینید. خب معلومه که ما توانایی این رو داریم در تمامی عرصه ها در مقابل امریکا بیستیم. مقام اعظم رهبری در این فرمایشات اخیرش داشت فرمود اینا تکبر جزء لاینفکشونه و همیشه به شما میخوان تحقیرانه نگاه کنن. خب اگر شما میخوای با من مذاکره کنی، اگر واقعا بدون پیش شرطه، من از شما سوال میکنم کی باید بیاد با شما بشینه مذاکره کنه؟ مگه ما مذاکره نکردیم با شما؟ مگه نیومدیم؟ ما ننشستیم در جریان برجام قریب به 2-3 سال ما مذاکراتمون طول کشید. شما 2 سال راجع به چی داری حرف میزنی؟ معلوم میشه که شما دنبال یک سری نفوذهایی هستی. اون دیدگاهی رو که مقام اعظم رهبری بیان فرمود که بابا برگردید توجه به اقتصاد داخلی و مقاومت در مقابل این یاوه‌گویی های اروپا و امریکا،
صحبت های 25 تیر ماه ایشون میفرمایید. بله.
خیلی نتایج روشنی میشد.
بله.
یقین دارم، من همین الانش هم یقین دارم که ببینید این اصرار امریکایی ها بر جریان مذاکره که الان خیلی شدید شده، دلیلش اینه بخش عمده ای از جامعه ما، بخش عمده ای، شاید مثلا بگم از بخش از جمعیت 80 میلیونی شاید بیش از 65 الی 70 میلیون به این واقعیت رسیدن، همونایی که شاید
دیر باور بودن،
5 سال 6 سال پیش سوس باور بودن، شل باور بودن که آقا امریکا چنین خیانتی میکنه، امروز به این یقین رسیدن که اگر بناس ما به جایگاه حقیقی اقتصادی خودمون مثل امنیت، مثل قدرت نظامی، مثل قدرت سیاسی برسیم به اون جایگاه، باید چکار بکنیم؟ باید توجه به داخل داشته باشیم.
شما بحث قدرت نظامی رو مطرح کردین جناب بهاری. چرا ما به این قدرت دست پیدا کردیم؟ چگونه دست پیدا کردیم؟
داخلی ها.
زمانی که ما تحریم کامل تسلیحاتی بودیم.
ما التماس می‌کردیم تو دوره جنگ
به تبیر حضرت آقا یه سیم خاردار به ما بدن.
گلوله‌ایه. ببین گلوله خمپاره مثلا 81 82 ما خودمون تولید می‌کردیم. اما مثلا گلوله خمپاره 120 می‌خواستیم. می‌رفتیم بخریم. اون اوایل نمیدونم شما اوایل انقلاب یادتون هست میرفتیم مثلا روغن بگیریم با کوپن، میگو آقا این کبریت هم باید باش ببریم.
من خیلی بچه بودم.
میرفتیم از در از فلان کشور آسیایی یا نمیدونم اروپایی این گلوله خمپاره 120
اینم باید ببری،
میگو آقا اینا رو باید ببرید، مجبور بودیم برداریم بیاریم. اما امروز من یه نکته میخوام شما عرض بکنم.
بفرمایید.
شما برید بگردید امریکا رو در 50 سال گذشته بررسیش کنید. امریکا یک کشوری که دارای موشک برد بالای 150 کیلومتر بوده، جرأت حمله کردن بهش نداشت. مگر اینکه اول رفته تسلیحات جمعی او رو کاملا منهدم کرده، یکی مثل عراق. بازرسای سازمان ملل رو فرستادن تو عراق، تمامی مجموعه تسلیحات جمعی عراق رو همه رو منهدم کردن. یعنی حتی موشک هایی که عراق ساخته بود خب موشک‌ها تا تهران میرسید دیگه.
بله.
خب این موشکی که حداقل 600 کیلومتر 700 کیلومتر برد داشت تماماً اینها رو از بین بردن.
موشک‌های بهینه‌سازی اسکادبی.
اسکادبی بله. بله. همه رو از بین بردن، بعداً شروع کردن به عراق حمله کردن. یا مثلا به کشوری حمله کرد مثل افغانستان. افغانستانی که تازه اوج سلاح دفاعیش مثلا یه اسلحه کلاشینکوف بود یا یه آر پی جی بود. نیومد مثلا جرأت نکرد و هرگز جرأت نمیکنه که بیاد مثلا در مقابل یه کشوری که یک ارتش منظمی داره بایسته. و ما میخوام اینو عرض بکنم، امروز اگر میشنویم بوق رسانه‌ای دنیای غرب دم از مذاکره داره میزنه، میدونیم به استیصال کشیده شده.
بله.
و ما به این اگر مذاکره تن بخوایم بدیم، ببینیم ما اگر بنا باشه به این مذاکره تن بدیم، در از اون اقتدار و قدرت خودمون رو باختیم. اون نمیاد مذاکره کنه، همون فرمایش که شما در اول بحث فرمودید
عرض کردم. بله.
که بیان پایا پای بخوان منافع طرفین رو در نظر بگیرن و به تعبیر بعضی ها برد برد درست بکنن، هرگز و هرگز این نیست. قطعا و قطعا ما برد برد نداریم. اگر کسی برد دیگری میبازه. دیدید این موقع تو این خرید و فروش هایی که این دلدال ها بعضیشون انجام میدن.
بله.
میگه شیرین فروختم. یعنی چی؟ یعنی طرف تلخ خرید. اگر طرف من اومد گفت این قرارداد خوبی است، یعنی من باخت دادم. اگر شما امروز میبینید که مثلا دنیای غرب و امریکا به خصوص برمیگرده میگه آقا من برجام رو قبول ندارم، ازش دارم میرم بیرون، این معناش این نیست که برجام برای ما خوب بوده برای اون بد بوده. نه، اون روزی که برجام رو امضا کرد براش خوب بود، اما الان به یه قدرت بالاتری دست پیدا کرده. و چرا؟ چون مجموعه مؤلفه های قدرت من رو از بین برده. ما اورانیوم 20%مون از دست دادیم، بعد براتون بگم مجموعه ذخایر موجودمون رو هم یا منهدم کردیم یا دادیم تحویل سازمان انرژی هسته‌ای در از مال
آژانس
هسته‌ای. بعد آبسنگینمون رو در از عراق رو کاملا از بین بردیم، نتنز رو کاملا اومدیم مجموعه سانتریفیوژ ها از 19,000 تا رسوندیم به چیزی حدود 167 تا یا 300 تا، این حدودا باقی مونده. خب معلومه که این قدرت. بعدم دوربین های آنلاین و آفلاین مجموعه آژانس همه جا داره منو کنترل میکنه. من هم تصمیم بر ساختن بمب هسته‌ای نداشتم، همون تعبیری که حضرت آقا فرمود که اگر ما بنا بود این کارو بکنیم، این کارو انجام میدادیم، هیچ غلطی هم نمیتونستید بکنید. اما مسئله شرعی ما چی بوده؟ مثلا عدم ورود به این ماجرا.
این که خودشون میدونن. خب. بله، فریب افکار جهانی میگن. بله.
ببین الان اینها بحث از مذاکره که دارن مطرح میکنن، میگن آقا اینو که از بین بردیم. به قول آقای اوباما گفت من اگر میتونستم پیچهای صنعت هسته ایرانم وا میکردن. اما همین جور رسیدم که کار انداختمش. الان دیگه صنعت هسته ایران باشه یا نباشه اصلا بی ارزشه.
آره دیگه، وقتی که ایران این توافقاتو،
خب
وقتی که ایران الزاماتشو بر مبنای برجام انجام داده، حالا من چرا انجام
بدم؟ آفرین، این انجام داده، خب تموم شده رفته. الان میاد میگه آقا اشکال نداره، شما هواپیما میخوای، شما نمیدونم ماشین میخوای، شما سویفت میخوای، شما نمیدونم میخوای نفت بفروشی، اشکال نداره که
صنعت موشکی هم بیاد زیر برجام
بده. بله. میگه ما اشکال نداره، مگه آقای محمد قذافی مجموعه موشکشو بار حالا حتی اومد
فرستاد آمریکا،
حتی آمد نمادین بار شطور کرد.
بله.
آقا برن آمریکا. خب نتیجه چی شد؟ آقای قذافی کجاست؟ لیبی کجاست؟ لیبی در چه وضعیتیه؟ لذا ببینید، باید در مقابل این سگ ولگرد ایستاد. امریکایی ها و دنیای غرب شبیه سگ ولگردن. تا این ولگردیشون و تا این خصلت سگیشون در وجودشون باشه،
بله،
ما نباید با اونها حتی سر یک میز بنشینیم. موقعی که تمام هدف اونها، ببین جالبه، شما مذاکرات دوره حضرت امام رو با عراقی ها دیدید و اوایل رهبری رهبر معظم انقلاب رو سال 1370-69 موقعی که برای با مجموعه عراق میخوان مذاکره کنن.
بله.
تصویرش اگر ببینید جالبه، تیم مذاکره کننده ایران در یک طرف مثلث نشسته، در طرف مثلث دیگر عراقیان نشستن، مثلث در از ضلع سوم مثلث کیا هستن؟ سازمان ملل. یعنی ما مذاکره رو در رو نکردیم، یعنی چنین اختیار و اجازه ای رو در اصل ندادیم. ما چطور باید امروز باید بیان بریم با امریکا مذاکره رو در رو بکنیم؟
چون بهاری یک نکته که دیگه وجود داره اینه که امریکایی‌ها میان در راستا و امتداد بحث تاکید بر مذاکره، بحث احتمال وقوع جنگ رو هم مطرح میکنن. حالا لزوماً شما از دهن آمریکایی ها بحث جنگ رو شاید نشنوین، مثلا نخست وزیر اسرائیل یا وزیر دفاع از رژیم صهیونیستی میان میگن که احتمال رو در روی ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل وجود دارد در آینده، یعنی بحث حراس از جنگ رو دنبال میکنند. راجع به این موضوع توضیح میفرمایید؟
ما شروع کننده جنگی نخواهیم بود، اما اگر به ما حمله بشه ما دفاع میکنیم.
یعنی شما میفرمایید که احتمال جنگ وجود داره؟ یعنی من احساس میکنم اگر که این
باشه اشکال نداره. ببینید، من آیا به بهانه این که ممکن است به سمت من یک موشک شلیک بشه و من در عوضش صدها هزار موشک سرشون بریزم و کاملا به اون هدف و خواسته خودم برسم، من الان به دلیل ترس از یک موشک مجموعه حیثیت کشورم رو بدم بره؟
من معتقدم
من که اجازه چنین کاری ندارم. ببینید، مسئله اینجا روشنه. اولا تعبیر حضرت آقا خیلی جالب بود، فرمود جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد. ببینید دیگه صریح‌تر و روشن‌تر از این که شما
با قاطعیت فرمودن بله،
فرمود جنگ نخواهد شد. چرا جنگ نخواهد شد؟ مؤلفه‌های جنگ تو دنیا معلومه، من عرض کردم در توضیحاتم. دنیای غرب هرگز و هرگز قدرت جنگ دیگه با ما رو نخواهد داشت. ببین، جنگ ما رو دیدن.
ببینید جناب بهاری، من فکر میکنم کشور ما به عنوان یک فعال رسانه دارم عرض میکنم، کشور ما به یک نقطه بازدارندگی رسیده که امکان وقوع جنگ، ما داریم نگاهمون نگاه علمیه ها،
آره احسن،
امکان وقوع جنگ وجود نداره.
من عرضم همین بود،
رسیدن به اون نقطه بازدارندگی. بله بله،
من عرضم همین بود.
شما فرمودید بله،
ما مؤلفه های بازدارندگی رو امروز داریم. یعنی هرگز و هرگز دشمن چنین خطای فاحشی نخواهد کرد.
یکی
تعبیر جناب بله، سید حسن نصرالله این بود که اگر جنگ بشود ایران تنها نخواهد.
از مؤلفه های همین قدرت بازدارندگی جناب بهاری، یکیش همون توان نظامی که شما هم هدف اشاره قرار دادید، این توانی که متکی بر اراده داخلی و بومی است. دومین منطقه افزایش عمق نفوذ استراتژیک و معنوی ایران در سطح منطقه غرب آسیا است.
بله، من عرضم همین بود. مثلا ما یک زمانی اسمش میشنیدیم آقا ناو وینسنت داره میاد داخل خلیج فارس، اما امروز میگیم این ناوه کجاست؟ میگن آقا تو اقیانوس هند هست. میگیم خب به به به، ما یک تکه گوشتی هست زیر دندونهای ما.
و اون ناوه هم اگر بخواد بیاد از تنگ هرمز وارد خلیج فارس بشه، باید به زبان فارسی اعلام موجودیت کنه.
خب این دیگه نمیتونه. این ببین، من مجموعه قدرت های دفاعی کشور رو، این مؤلفه های دفاعی کشور رو، چه سیاسیش، چه نظامیش، چه فرهنگیش، چه اقتصادیش کنار هم دیگه میچینم، من میبینم من امروز دوره صدام نیست. من سال 59 که به من حمله شد، من ارتشم اصلا متلاشی بود، سپاه هنوز شکل نگرفته بود،
دستگاه اطلاعاتی نداشتیم،
مجموعه تسلیحات من تسلیحات ضعیفی بود. اونها اول اومده بودن من رو خلع سلاح کرده بودن، هواپیما به من فروخته بودن نداده بودن، پولشو گرفته بودن ندادن، و هزار یک اتفاق
مستشار ارتشی که در واقع متکی به مستشاران نظامی خارجی بود، ناگهان میبینه مستشاران نظامی از ایران رفتن.
اصلا مجموعه اطلاعات منو داشت.
بله،
ببین مجموعه اطلاعات ارتش من رو
چه دارم چه ندارم. بله،
اما ببینید امروز این نیست. این امروز نمیدونه موشک نقطه زن من یعنی چی، امروز نمیدونه قدرت معنوی من در لبنان چیه، امروز نمیدونه قدرت معنوی اسلام و تشیع در یمن چیه، امروز نمیدونه قدرت معنوی و در از اون اراده پاک شیعیان نیجریه چیه، پاکستان چیه. ببینید مسئله خیلی روشنه.
ببینید جان بهاری عزیز، من چون دقایق واپسین برنامه سرز میکنم، من صحبت شما دارم وام میگیرم و اصلاحی میکنم. ببینید الان در قضیه یمن قرار بود ظرف 3 هفته موضوع یمن فیصله پیدا کنه، که 4-5 سال پیش
بله؟
قرار بود که موضوع حزب الله فیصله پیدا کنه در سال 2006
بله؟
چند روزه 3 روزه. ببینید قرار بود موضوع
اصلا شعار بله، جنگ 33 روزه نابودی حزب الله بود، و بعدش بنا بود با توجه به نیروهای امریکا که در منطقه بودن بلافاصله اسرائیل به ایران حمله کنه با امریکا.
یه روزی در همین سوریه نبرد به خیابان‌های اطراف کاخ ریاست جمهوری رسید.
بله،
امروز ببینید امروز تمام تروریست‌ها
تو میدان اموی دمشق صدای تیراندازی جلو رسانه ملی سوریه بلند بود، جلو کاخ ریاست جمهوری آقای حافظ بشار اسد بلند بود، اما امروز کجان؟
بله الان در استان ادلب محاصره شدن، اونم انقدر تقلا کردن که لاغر اینا رو حفظ کنن تو
همه. بله ببین الان چرا راجع به سوریه حرف نمیزنن؟ چرا نمیگن بیاد بشینیم مذاکره؟ میگه هر روز تو ژنو و جاهای دیگه جلسه تشکیل نمیدادن. الان کجاست نماینده ویژه سازمان ملل تو سوریه؟
چون ارتش سوریه خب برای قدرت خودش رو بازیافته.
امروز ما تفکر همون مقاومت و همون ایستادگی در مقابل زیاد خواهی ها اینها رو در منطقه نهادینه کردیم.
بله.
میدونن که اگر بخوان بیان مذاکره ما تشکیلات خودگردان نیستیم. مجموعه حزب الله مجموعه سوریه مثل سازمان آزادی بخش فلسطین نیست، مجموعه فلسطین رو به باد بده.
بله.
این مسئله مهمه، من این تاکیدم بر این نکته است.
اگه ممکنه جمع‌بندی هم بفرمایید زمین صحبت
رو. قطعاً و قطعاً مذاکره در این برهه نه به نفع ماست و نه من تصور میکنم که سیاسیون ما و مجموعه حاکمیت ما تن به چنین کاری میدن، ولو در و حتی جامعه ما این جامعه
به مذاکره نکردن تن میدن.
بله این عرض کردم به این مذاکره تن نمیدن. چرا؟ چون این مذاکره یعنی خفت، این مذاکره یعنی خاری. ببین ما یه زمانی نشستیم با همدیگه صحبت کردیم توافق کردیم تموم شده رفته، الان دوباره برای چی باید سر این مسئله که قبلا صحبت کردیم بیاد صحبت بشه؟ به تعبیر آقای ظریف که آقا مجموعه 11-12 بندی که شما تعهد کردید یه دونش هم عمل نکردید.
خیلی مهم
بعد من دوباره بیام بشینم سر همون با شما صحبت بکنم، این هاشا و کلا. و قطعا و قطعا مقاومت و ایستادگی در مقابل زورگویان عالم ما را به قله شرف و پیروزی نزدیک خواهد کرد و قطعا و قطعا ما به اون جایگاه خواهیم رسید. مقام اعظم رهبری فرمایشی همین عید 98 در حرم حضرت رضا داشت که فرمود که دارن برای سعودی ها سلاح ها و تجهیزات خیلی مفصلی میارن.
بله.
من گفت من به شخص نگران نیستم، ناراحتم نیستم، چون یقین دارم که به زودی به دست مجاهدین اسلامی خواهد افتاد و از اونها استفاده خواهد.
انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خدمتون عرض کنم که حالا این خیزهایی هم که در سرزمین حجاز در واقع مشاهدش هستیم نشانگر اینه که پایه‌های سلطنت وهابیون صهیونی در حجاز کاملا سسته و انشالله پیشبینی‌های رهبر معظم انقلاب همونطور که سایر پیشبینی‌هاشون محقق شده این بار هم محقق خواهد شد. عزیزان شنونده در خدمت شما بودیم با بحث چرایی پافشاری آمریکایی ها بر امر مذاکره. انشاءالله که قسمت بشه باز هم در قالب برنامه این گفتگو و خدمتگزار شما باشم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه من پژمان کریمی با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشوند.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشید، چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوبین رگون بخور میشه جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخماتو وا میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
یه ترش جروم خار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره. چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو، خوشمزه است لیمو. میسازیم آب لیموی یک و یک رو، از اونا خوشمزه است لیمو. طلای ترش جروم خار اومده دوباره، طلای ترش جروم بار اومده دوباره.
آب لیموی یک و یک، از لیموی درجه یک.
صد ثانیه با کتاب.
حسن علیه السلام در میانه این حوادث خطیر کوهی بود که هیچ زمین لرزه‌ای آن را تکان نمی‌داد. پیشوای نیکوکار و پرگذشتی که نادانی نادانان او را خشمگین نمی‌ساخت و نارضایی عیب جویان او را به غضب نمی‌آورد. بی‌اعتنا به آنچه در پیرامونش می‌گذرد ایستاد تا نقشه‌ها را بسنجد و سپس نقشه خود را طرح کند و نظریات را ارزیابی نماید و آنگاه تصمیم قاطع خود را بگیرد. آنچه شنیدید قطعه بود از کتاب صلح امام حسن علیه السلام، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ که با قلم شیوا و زیبای حضرت آیت الله خامنه‌ای به فارسی ترجمه شده است. اثری که به جرأت می توان آن را در زمره بهترین کتاب های تحلیل سیره اهل بیت علیهم السلام دانست. آیت الله شیخ رازی آل یاسین در این اثر با بررسی همه جانبه و عمیق مسائل تاریخی تلاش کرده است تا از طرفی بسترها و زمینه‌هایی که منجر به انعقاد صلح از سوی امام حسن علیه السلام شدند را تشریح نماید، از طرف دیگر به تشریح خود ماجرای صلح و ابعاد گوناگون آن بپردازد. کتاب صلح امام حسن علیه السلام در چاپ جدیدش با ویراستاری تازه و همچنین تحقیق‌ها، پاورقی‌ها و منبع نویسی‌های تازه‌ای که لازم بودند به